بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری جلسه 65 تاریخ 17 دی 1402 صفحه 119. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الشرط الثانی مشروعیت العمل. خب بحث ما در شروط امضاء شرعی شخص اعتباریه. شرط اول اهلیت مؤسسین بود که اگر بخواد شخص اعتباری شرعاً مشروع باشه باید مؤسسین چی آقا جون؟ اهلیت داشته باشن از نظر بلوغ و عقل و اختیار، و بعدش هم گفتیم اموالی هم باید داشته باشن که در اختیار اون شرکت بگذارن. توضیح داد. شرط دوم مشروعیت عمله، یعنی او عملی که این شخص اعتباری براش تعریف شده انجام بده، این عمل جایز باشه، شرعاً حرام نباشه. حالا اون عمل تارتن از تکالیف، تارتن از احکام وضعیه است. مثلا فرض بفرمایید که چون بعضی از امور هستش که تکلیفاً حرامه، وضعاً حرام نیست. مثل چی؟ مثل ساختن مجسمه تکلیفاً حرامه به نظر مشهور، ولی وضعاً حرام نیست. یعنی فروش مجسمه حلاله، جایزه. الان کسی مثلا مجسمه بخره، برای بچه عروسک بخری از بازار، خرید فروشش جایزه، ساختش حرامه، ساختش حرامه، اما خرید و فروشش اشکال نداره. پس بعضی از امور هست که فقط حرمت تکلیفی داره، بعضی از امور هستش که نه، فقط حرمت وضعی دارن. مثلا اگر کسی چیزی را که کیل و وزنیه تخمینی بفروشه، معاملش باطله، ولی گناه نکرده. شما الان مثلا فرض کنید یه مالی دارید که کیلی و وزنیه، دیگه دیدید مغازه‌دارا آخر شب بعضی چیزها رو همینجوری میفروشن. مثلا فرض فرمودید که در شرایط الان میوه چیزیه کیلویی وزنی شده، در الان مثلا پرتقال، خیار، موز و ماننده اینا، فرض کن یه مقداری لهیده شده و آخر شب هستش و کسی این مجموعشو میگه همه شو ببر 100 تومن، این طوریه، نمیکشه اصلا.
اول در نظر داره
چیز دیگه است، معامله کشیدنیه، ولی اون نمیکشه، به وزن نمیاره. این میگه معامله تخمینی. اگر آدم جنسی رو که مکیل و موزونه تخمیناً معامله کنه، این معاملهش باطله، اما کارش که حرام نیست، معاملهش باطله. حالی جور موارد مغازه‌دارهایی که متوجه باشن میگن خب مصالحه میکنیم، ما هم با تواصل ماشین، خب اشکال نداره، مصالحه مجهول اشکالی نداره، مصالحه میکنیم، بله این تمام این میوه را به مثلا فلان مبلغ مصالحه کردیم، بی نمیشه. حالا پس یه چیزایی تکلیفا جایز نیست، یه چیزایی فقط وضعا جایز نیست، یه کارایی هم هستش که هم تکلیفا حرامه هم وضعا حرامه، مثل فروش خمر. خمر هم تکلیفا حرامه فروختنش و هم وضعا باطله. یعنی اگر کسی پول داد خمر خرید، پولش به ملکیت فروشنده در نیامده، همونطور که خمرم به ملکیت او در نیامده. بنابراین افعال سه قسمه. حالا شخص اعتباری اگر میخواد متکفل یک عملی بشود، بیعی شرایی مانند این، که این بیع یا شرا باطله، خب معلومه که وقتی که اون بیع و شرا باطله، برای شخص اعتباری هم باطله، به شرطی که اون دلیلی که از اون دلیل بطلان فهمیده می شود شخص اعتباری رو شامل بشه. اگه به یک وجهی کسی مثلا شخص اعتباری را از او دلیل منصرف بدانه، دیگه ما نمیتونیم بگیم این عمل باطل است، نامشروعه. اون دلیل، حالا کتاب من دارم عرض میکنم، به شرطی که اون دلیل شامل بشه. اگه دلیل شامل نشد دیگه کنن نمیتونیم بگیم که مشروعیت شخص اعتباری مشروع چی؟ بله، به مشروعیت عملشه. این مطلب است در کتاب. حالا یه چیزایی را اضافه تر گفت. پس تا حالا ما اینو گفتیم که اگر یه دلیلی قائم شد بر بطلان عملی و شامل شخص اعتباری هم شد، خب نتیجه میشه که باید شخص اعتباری اون عمل رو انجام نده، چون عمل نتیجه ای نداره، اثری نداره. گاهی وقتا یه عملی تکلیفاً حرامه، اون هم منجر می شود به این که بگوییم از نظر خدمتتون عرض بکنم که وضعی هم باطل باشه. یادتون هست تو علم اصول یه بحثی میکردیم و اون که نهی در معاملات مستلزم فساد هست یا مستلزم فساد نیست؟ تو کفایه بحثو خوندیم. یکی از بحثان که حل نهی از تلزم الفساد دو بحث میشد، نهی در عبادات مثل لا تسله در فلان، نهی کند در عبادات، یا اینکه نهی کند در معاملات، مثل اینکه بگه اینجور معامله نکن، مثلا لا تبع بیع الغرر، نهی کند. اینجا بحثی بود بین علما که آیا نهی در معاملات مستلزم فساد هست یا مستلزم فساد نیست. مشهور میگفتن نه، نهی در معاملات مستلزم فساد نیست. بعضی از عامه گفته بودن اصلا نهی در معاملات نشانه و حکایت صحته، آیت صحته، نه اینکه داله بر فساد نیست بلکه آیت صحته. حالا ما کار به بحث اصولیش نداریم، فقط میخوام اختلاف رو اشاره کنیم. میگه گاهی ممکن است یه عملی تکلیفاً حرام باشه بر شخص اعتباری، چون یه واقعی شخص اعتباری میشه تکلیف داشته باشه بهش حرام باشه تکلیفاً. یعنی مثلا فرض کنید که اگر گفتیم که فروش خمر حرامه، بر شخص اعتباری میشه حرمت تکلیفی داشته باشه، شخص اعتباری که عقاب نمیشه که بگم استحقاق. میگه اینا رو من نمیگم، مثال میزنیم. یه نه، یه جاهایی میشه که به شخص اعتباری حرمت تکلیفی متوجه بشه، بعدش بکشیم به حرمت وضعی. یه چی جوری با شخص اعتباری چی حرمت تکلیفی داشته باشه؟ میگه ها، گاهی ممکن است یه عملی خلاف قانون باشه. وقتی خلاف قانون باشه، قانون بر شخص اعتباری هم منع میکنه. قانون میگه که شخص اعتباری هم نمیتونه این کار رو انجام بده. فرض کنید که مثلا چه عرض کنم، حمل و نقل مواد مخدر مثلا. انتقال مواد مخدر مثلا، خب اون برای اونم ممنوعه. وقتی برای اونم ممنوعه، حالا اگر که گفتیم که این مخالف قوانین حرمت شرعی میاره، نتیجه میشه که بر شخص اعتباری هم شرعاً حرامه. خب الان دنبال میکنیم که حالا که بر شخص اعتباری شخصاً حرامه، تو بحث که آیا حرمت تکلیفی مستلزم حرمت وضعی میشه یا نه. اگر شما نظر دین باشد که بله مستلزم حرمت وضعی میشه، نتیجه این میشود که این عمل اگر شخص اعتباری صادر بشه باطله. اینا رو توضیح میده. پس نتیجه میخواد از اینا نتیجه بگیرد که باید شخص اعتباری عملش مشروع باشد. یه تیکه عبارت رو بخوانیم. از شرط و ثانی مشروعیت العمل، اذا کان عمل شخص الاعتباری من الاعمال المحرمت تکلیفاً علی شخص طبیعی. میگه یه وقت کاری که شخص اعتباری میخواد انجام بده، اعمالی که حرمت تکلیفی دارد، دقت میکنه، حرمت تکلیفی بر شخص طبیعی. شما نمیتونیم بگیم که آقا این بر شخص اعتباری هم حرمت تکلیفی، استحقاق عقاب درش معنا ندارد که بگیم که بله برش حرام استحقاق و چیه که استحقاق اخروی. خب میگه یه اعمال رو میخواد شخص اعتباری انجام بده که اگه شخص طبیعی بود برش او کار حرام بود. مثل چی؟ که صناعت تماثیل من ذروه علا قولن، مثل ساختن تماثیل از رو علا قولن. یه خود بیانصافی نوشته علا قول المشهور. علا قولن یعنی علا یه کسی گفته است. بله، مثل ساختن تماثیل یعنی مجسمه زیرو، تماثیل یعنی مجسمه بسازیم، چون تمثال در مقابل نقشه، نقش یعنی نقاشی کردن، تمثال یعنی بسازیم حجم داشته باشه. کسنات تماثیل بنظر روح علا قوله. خب اول محرمت علیه وضعیان، گاهی اعمالیست که حرمت وضعی، او اولی حرمت تکلیف فقط داشته، حرمت وضعی نداشت. گفتم خرید و فروش مجسمه باطل نیست. اول محرمت علیه وضعیان کل بیع غرری، بیع غرری وضعیان حرامه، نه اینکه تکلیفاً هم حرام باشه. بیع غرری مثل گفتم بیع غیر بیع مکیل و موزون به غیر چیل و وزن، بیع غرری هم همینطوره. حرمت تکلیفی که ندارد که، بیع غرری نتیجهش بطلان. یا بیع مجهول هم همینطور، قرار به معنای جهالت، البته نه هر جهالتی، قرار یعنی اون جهالتی که باعث بشود که شخص فریب بخوره، یا همچین چیزی. قرار همینطور، یعنی جهالتی که چیزی بهش میگن مثل ریسک، یعنی جهالتی که آدم در معرض تحمل خسارت بشه. قرار یعنی جهالت، اما جهالتی که در معرض تحمل چیزی باشه، خسارت باشه. قرار اینه بیع قراری. دوم او کلیه ما، یا اینکه هر دوتاش باشه، یعنی هم حرمت تکلیفی هم وضعی. که بیع الخمور، بیع خمر همینطوره، هم تکلیفا حرام هم وضعی. خب حالا
هیچکس مالک خمر نمیشه،
مسلمان یعنی مالک خمر نمیشه. حق اختصاص ممکنه داشته باشد از باب اینکه این رو تبدیل به خل کند، ولی مالک نمیشه. فعلا ای من هذه الفروز، حالا تو هر کم این سه فرض، ایشون میگه که چه در مواردی که یه عملی فقط حرمت تکلیفی داره، یا هم حرمت تکلیفی هم وضعی داره، هم حرمت تکلیفی هم وضعی داره. خب تو این فروض الان بحث میکنیم. اول نگاه به حرمت وضعی میکنه. نگاه کنید، اول نگاه این استفاد نامن دلیل حرمتهی حرمتهو وزن به نسبت الاشخاص اعتباری ایزن. اگر استفاده کردیم از دلیل حرمت، اینجا مقصود دلیل حرمت وضعیه، از جمله بعدش فهمیده می شود. اگر استفاده کردیم من دلیل حرمت، یعنی دلیل حرمت وضعی، از این استفاده کردیم چه چیز را؟ حرمت وضعی نسبت به شخص اعتباری رو هم، یعنی نگفتیم این دلیل فقط مال شخص طبیعیه. مثلا دلیل گفته است که لا تبع بیع القرار نه النبی ان بیع القرار، نگفتیم فقط مال شخص طبیعیه، شخص اعتباری هم شامل میشه. اگر اینجور باشه خب معنیش اینه که شخص اعتباری حق همچین کاری رو نداره دیگه، باطل اگر اونم انجام بده. فبز ضرورت سیکون از نوع من الاعمال غیر ممزا ولا مجاز من الشارع، این اعمال رو اگر شخص اعتباری انجام بده جایز نیست، پس یعنی ممزات نمیشه. لذا فلبیع ربوی اول غرری من از شخص اعتباری غیر نافذ، بیع غرری یا ربوی از شخص اعتباری غیر نافذ. به چه جهت؟ به جهت اینکه دلیلی که میگوید بیع غرری و ربوی باطله، یعنی بطلان وضعی رو حرمت وضعی رو دلالت داره، اون دلیل حرمت وضعی اختصاص به شخص طبیعی نداره، شخص اعتباری رو هم میگیره. ببینید با من هستید، دلیل حرمت وضعی عبایی از اینکه شخص اعتباری رو بگیره نداره، چون خطاب و تکلیف و کار نمیخواد به دوشش بذاره، که میخواد بگه این کار بی اثره. حالا این کار بی اثره، میخواد از شخص طبیعی سر بزند، میخواد از شخص اعتباری سر بزند. مفاد دلیل نهن نبیان بیع القرار معناش اینست که بیع قراری بی اثره، بیع قراری موجب نقل و انتقال نمیشه. حالا هر کس انجام داد، به اون شخص اعتباری انجام داد، بیع قراری نقل و انتقال رو به دنبال خودش ندارد. حالا میخواد شخص اعتباری انجام بدن، میخواد شخص طبیعی انجام بدن، فرقی نمی کنه. لذا فرموده است که این ادله ای که در جانب نهی وضعی آمده، حرمت وضعی آمده، اینها رو ما میتونیم بگیم شامل شخص اعتباری هم میشه. و لذا معامله ای که شخص اعتباری هم بکنه از این جهات نامشروع میشه. ول استئجار لهذه الاعمال غیر صحیحه، حالا اگر اومد و این شخص اعتباری کسی را اجیر کرد برای این اعمال که بیع ربوی کند یا بیع قراری کند، این جایز نیست دیگه، چون میشه عمل نامشروع دیگه. وقتی عمل نامشروعه حرامه، چی باطله، لذا کسی رو اجیر کنن برای عمل باطل نادرسته این اجیر کردنه. ولی اگر شخص اعتباری بخواد کسی رو اجیر کند این کارا رو براش انجام بده، استئجارش هم باطله، چون استئجار برای عملی است که مشروعیت نداره. حالا چه تکلیفن چه وضعن، چی فرمی آقا؟ چون میاد آره تکلیف مال نزا تو همین هم پاورقیش هم اشاره کرده که این که ما این قید را آوردیم که اگر استفاده کنیم از دلیل حرمت، حرمت نسبت به شخص اعتبار رو، برای چی گفتی؟ میگی به خاطر اینکه یه جاهایی هست که ما ممکن است که حرمت وضعی را حتی نسبت به شخص اعتباری در نظر، مثلا دلیلی که گفته است که خمس واجبه، معنیش اینه که یک پنجم اموال مال غیر میشه. این دلیلی که میگه خمس واجب است، فقها فرمودن که شامل شخص اعتباری نمیشه. بله جا دارد که یه مواردی شامل شخص اعتباری نشود. بگیم ملاکش شاید این باشد که خطاب در جایی که میگه خمس پرداخته، میگه تو این کارو بکن، بپرداز. تنها وضع نیست که بگد یک پنجم این مال ملک تو نیست. با منی آقای دیبایی، اگر خطاب خمس فقط این بود که یک پنجم فائده ملک فقراست، خطاب اگر همینجور بود، ما میگفتیم شامل شخص اعتباری هم میشد. یک پنجم فائده ملک فقراست، خب شخص اعتباری هم اگر معامله کرد و فایده ای بود، یک پنجمش ملک فقراست. دیگر که بله، خب ملک ارباب خمس، فرمایش آقای فروغی درسته، ملک ارباب خمس، چون خمس رو اینجوری میگن، خمس میگن از اول مال آدم نمیشه، یک پنجم این مال ملک ارباب خمس. حالا تعبیر فقرای من درست نبود، باید بگیم ارباب خمس. یک پنجم ملک ارباب خمس، از اول مالک نمیشود کسی. خب اگر اینو تعبیر باب خمس اینجوری بود، میگفتیم شامل شخص اعتباری هم میشه. اما ادله باب خمس نه، میخواد بگید که تو بپرداز، یک پنجمشو بپرداز. اگر که گفتیم که مدلول این ادله این است که یک پنجمشو بپرداز، خب این به کسی گفته میشود که آره زیشور باشد، قابل انبعاث باشد. اگر قابل انبعاث نباشه نمیشه اینو بشه، شخص اعتباری قابل انبعاث نیست. لذا کسی ممکن است از این باب خمس را از شخص اعتباری دور کنه، بگه ادلش ازش فهمیده میشود لزوم پرداخت و شخص اعتباری این امکان پرداخت یعنی قابل توجه خطاب نیست.
نهی
نبی هم همینجوری هم کنیم نهی نبی وضعی بود، نهی یعنی نهی نبی غیر این در معاملات این ایناش وضعیه. وقتی نه نهن نبیان بیرغیر، بیرغیری باطله، ما انجام دادن حرمت ندارد که اگر من انجام دادم مستحق عقابم، یعنی باطله. حالا بحثی که چرا نهی در معاملات ارشاد به بطلانه، آقا استنگن ظاهر از نهی در معاملات ارشاد به بطلانه، وقتی میگن نهن نبیان بیرغیری معاملش باطله. ولی این نهی معناش نهی نیست، میگن ارشاد وطنانه، از اساس قالبش فقط نهیه، قالب نهیو داره. این غیر از این است که میگن آقا خمس مال تو بده، اونجا نمیخوان فقط قالب این رو بگن که یعنی مالت یک پنجم بش مال غیره، نه میخوان میگن بده یک پنجم مال تو بده. اونجا قالب که گفتن که ادفع خمس مالک، مقصوده که نه واقعا دفع کن، نه این که معناش این باشه که یک پنجم مالت مال تو نیست، فقط ارشاد به یک امر وضعی باشد. این فرق این دوتا مقام. کدوم؟ عرض میکنم او چون دلیل که گفته ادفع مال، ما مسلم بدیم میخواد خمسو بدیم، نمیشه اونجا بگیم که اون ارشاد به وضعی که یک پنجم مالت مال خودت نیست. خب حال نگر دار، تا اینجا مثالی که زد کتاب مال حکم وضعی بود، بذار یه حکم تکلیفی هم مثال بده. نعم اذا کانت بعض تصرفات الاعتباریه محرمتا تکلیفا کلبی کما اذا کان، میگه حالا یه وقتی میریم تصرفات اعتباریش حرمت داشته باشه، میگه آخه بابا چیه جور شرکت که چه حرمت تکلیفی داشته باشه، میگه آدمه که دکتر بشه حرام باشه، میخواد مثالشو درست کنه. بعضی تصرفاتش مثل بی حرمت تکلیفی داشته باشد، کما اذا کان، کما اذا کان عمل شرکت تجاریه بالبضائع المحظوره، مثل این که عمل شرکت به سرمایه های ممنوع باشد لدل قانون. مثلا گفتم چیکار بکنه، همون مواد مخدر رو مثلا جا به جا بکنه، اینا ای کارش این باشه. و قلنا به حرمت تکلیفیل مخالفت قوانین، بگیم مخالفت قوانین حرمت شرعی هم داره. اگر اینجوری شد، خب آیا اگر این کار رو شرکت انجام داد، آیا این کار از اون مشروعه؟ مثلا نقل و انتقال کرد و پول گرفت، آیا این پولی که گرفته جایز میشه؟ ما حرمت وضعی نداره؟ این حرمت تکلیفی به دنبالش حرمت وضعی نداره که فهازل مسئله لا یتفقون علی بطلانها. اینجا اتفاق قول ما ولی بطلان نیست، چون میگن نهی در معامله رو بعضی هم میگن موجب فساد هست، بعضی هم میگن موجب فساد نیست. مبنای مشهور است که حرمت تکلیفی مستلزم فساد نیست، عدم استلزام الحرمت تکلیفی یا الحرمت الوضعیه. خب پس اینطور شد تا حالا ما گاهی وقتا احراز میکنیم که این عمل شخص اعتباری باطله، از باب اینکه اون نهیه شامل شخص اعتباری هم میشه. گاهی وقتا میخواییم بطلانش از حرمت تکلیفی بفهمیم، اونم علا بعض مبانی میشه. خب تا اینجا ولا رای بیزن فی انه یمکن فهم و تبعیت الحرمت الوضعیه لتکلیفیه به دلالت الالتزام انکانت الملازمت و عرفیه. یه جاهایی هست که ما میتونیم از حرمت تکلیفی حرمت وضعی رو بفهمیم، دیگه تابع این مسئله نیستیم، تابع این قاعده و او قول که حرمت تکلیفی مستلزم حرمت وضعی هست یا نه. یه جاهاییست که اصلا خود دلیله با منید حرمت تکلیفی ظهور دارد که حرمت وضعی هم هست به مدلول التزامیش، اونجا دیگه ما معطل اون مبنا نمیشیم که آیا حرمت تکلیفی مستلزم حرمت وضعی هست یا نه. گاهی خود دلیل حرمت تکلیفی به احد دلالات دلالت که حرمت وضعی را هم ببین چه جور مثال میزنه. لا رای با این یمکن فهم متبعتون روزیر تکلیفیه به دلالت الالتزام انکانت الملازمت و عرفیه. یه جا ملازمه عرفیست بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، کما لو توقف المنع من التحقق الخارجی لمفسدة کبیره الا عدم امضاء اشار لاستدلال که از طرف ایزن. مثلا یه جایی منع از تحقق خارجی که این منعم نکتش مفسده بزرگیه، یه چیزی مفسده خیلی زیادی داره، یه عملی مفسده زیادی داره، شارع میخواد او در خارج محقق نشه، اگه نهی کرد از او و اون نهی نتوانست مؤثر باشد الا به اینکه اون معاملات باطل باشه، اینجا مدلول التزامی پیدا میکنه اون خطاب، چون شارع میخواد بگه آقا ای تو خارج محقق نشود. خب اگر که بطلان نکن نظاره مردم انجام، مثلا فرض کن مثال میزن قاچاق کالاهای خیلی پر سود، مثلا نمیدونم یه کالاهایی زن قاچاقش خیلی سود بالایی دارن، اگر اینجا فرض فرمود که فقط حرمت تکلیفی بذارن بگن که آقا اینو انجام نده، مردم میگن خب اینو یواشی کی انجام میده، ولی اگر بخواهند اثر کنه چه کار میکنن؟ باید معاملشو باطل کنن، یعنی بگن که خیلی خوب اگر تو این کالا رو آوردی پول دادی خریدی تو مالک نیستی، کالا رو ازش بگیرن. اینجوری ایشون میگه لا ریبه که یمکن فهم تبعیت و حرمت وضعی تکلیفی به لازم کجا؟ اگه ملازمه عرفی جا باشه، مثلا خودش مثال است توقف داشته باشد من از تحقق خارجی که او منعم نکتش مفسده زیاده، توقف داشته باشد علا ای علا متوقف به توقفه، توقف داشته باشد منعه بر عدم امضاء شارع است، یعنی توقف بر که بیعشو باطل کنه. چرا؟ چون مجرد تحریم تکلیفی لا یمنم این تخارج، مردم گوش نمیدن بس که سودش زیاده، ها حرمت تکلیفی رو کسی رعایت نمی کند. ففی هاذ الموارد یفهم البطلان وضعی به دلالت الالتزام. پس تا حالا ما فهمیدیم که اگر عمل شخص اعتباری مشروعیت نداشته باشه، خب او عمله خدمتتون عرض کنم که چیه؟ فایده نداره، نامشروع میشه. یه بحث موند که خب حالا خود شخص اعتباری امضا میشه یا نه، بحث عملش یه بحثه، بحثه که خود شخص اعتباریه چی الان میخواد این رو وارد بشه که خود اون شخص اعتباریه چی میشه. بله مثل که نمیتونم بخونم. الحمدلله رب العالمین.